لحاظ میکردن و نشون میداد که یک پایشی در اتفاق میفته، مطالعه‌ای در اتفاق میفته که این اثر آیا باید مثلا فرض سامید که در پایتخت اجرا بشود یا در مثلا فلان تئاتر، در فلان مثلا سالن، در این مسائل مسائلی است که ما بسیار به نظرم باید روی این مسائل وقت بگذاریم و کار کنیم و نیروهای متخصص تو این زمینه. حالا اینکه مثلا فرض کنید شما دو تا مجموعه خصوصی توی این حوزه تجربیات خیلی خوبی دارن، خب اون بحث دیگه است. اینکه در سطح کلان این اتفاق بیفته تا به امروز نبوده چنین چیزی و این یکی از موانع بزرگ بر سر راه در واقع کسانی است که این مسیر رو میخوان در واقع آغاز بکنن و امروز روز با این فراوانی شبکه‌های خبری، با این در واقع تموجاتی که در عالم هست به لحاظ خبری و شبکه‌های متعددی که داره، عملاً موسیقی‌ها و موزیک‌های مختلف و اصلا محصولات فرهنگی هنری متعدد و متکثری داره تولید میشه. خب من فرض کنید که جوان نوعی که امروز شروع می‌کنم حوزه موسیقی ایرانی، نوازندگی، آهنگسازی یا خوانندگی رو، کجای این عرصه هستم؟ اینی که بتونه فرد خودش رو در این نقطه ای از روز ابتدا تخمین بزنه، گمانه بزنه، خب احتمالاً من اگر تلاش کنم 10 سال دیگه این اتفاق میفته یا اونجا هستم. حالا تو 10 سال خیلی عدد بزرگی ها، 1 سال دیگه برای امروز واقعا اینجوری باید 6 ماه یک بار باید واقعا یک در واقع بازبینی کرد. در نتیجه من معتقدم که این بزرگترین چالشه، چون اصولاً یک هنرمند کار میکنه برای مردم دیگه،
خیلی روشنه دیگه اگر محجور بمونه دیگه فایده نداره.
یعنی یه هنرمند داره برای مردم کار میکنه تو همه حوزه های هنری، خب باید بدونه که خب من قراره که این اثر رو کی و کجا برای چه کسانی قرار هستش که اجرا بکنم تا اینکه در واقع پویایی داشته باشه روز به روز در واقع در این مسیر.
چه بسید کماگری البته برای تبلیغات بسیار صرف وقت، انرژی و هزینه می شود، ولی اینکه این تبلیغات حالا چه شکلی داره و چقدر در واقع با اون موضوع آسیب شناسی که شما بهش اشاره کردین و گفتین داره انجام میشه یه بحث دیگه است. یعنی فکر می کنم مثلا گروه های تبلیغاتی وجود دارن که شاید هر کسی سرمایه بیشتری داشته باشه میتونه از اونها استفاده بکنه و بیشتر دیده بشه و کسانی که شاید سرمایه کمتری دارن خب کمتر دیده میشن و این خب اون اتفاق درستی که شما مد نظرتون هست قاعدتا نیست دیگه.
بله ببینید، من برای در واقع من میگم اساسا یک در واقع جامعه نیاز به یک بستری داره برای اینی که یه نوجوانی، یه جوانی امروز بخواد تصمیم بگیره به هنرستان موسیقی، موبا نوازنده یا خواننده در آینده فعالیت کنه، خب این باید امروز بدونه که وقتی آمد تو این حوزه فعالیت کرد و این اثری رو ساخت، نباید منتظر فلان جشنواره بنشینه، مثلا 6 ماه زودتر بفرسته کارش رو در یک جشنواره دیده بشه جایزه بگیره و اینا. نه، باید بدونه که یک بستر وجود داره، در واقع امکاناتی هست در کشور که همه اونجا در واقع حضور دارن و داره کار عرضه میکنن و خیلی اتفاق پیچیده ای نیست. اما تعجب میکنم چرا ضرورتش خیلی حس نشده که به صورت در واقع خیلی خیلی ریشه‌ای و پایه‌ای باید حتما این اتفاق بیفته در کشور.
امیدواریم که اینطور باشه و به هر حال توجه بیشتری به این حوزه از این جنبه هم بشود. جناب استاد کمانگری، در واقع راجع به اجراها صحبت کردیم و درباره ارائه صحبت کردیم، من میخوام درباره اجراهایی که در کشورهای دیگه هم داشتیم یک کمی البته مفصلتر صحبت بکنیم، از سلیقه ها و عقیده ها و چگونگی ها بدانم. اما قبلش باز میخوام یک تنفس موسیقیایی بگیرم با کاری که خواهیم شنید.
بعضی سکوت‌ها مقدمه طوفانند و بعضی وعده‌ها از جنس صادقند. وقتی حرمت خون شکسته شد، پاسخ دیگر انتخاب نبود، وظیفه بود. از دل این خاک نوری برخاست، برای انتقام، برای عدالت. وعده‌ای که داده شد و در سحرگاه حقیقت محقق. ایران اهل تجاوز نیست، ولی پاسخش به متجاوزان پشیمان کننده است. ایران ما، سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، شاده تگرگ و فیس بود، تو باز میگن بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
چراغ رو از رادیو تهران میشوید. به روال همه دوشنبه ها امشب از موسیقی میگیم. من از دوستانی که همراهمون هستن برامون پیام میدن، جناب آقای احمد رضا میر که همیشه به بنده محبت دارن در برنامه های مختلف پیام میدن، و دوستان دیگری که پیام دادن خیلی خیلی تشکر میکنم. ما امشب با افتخار میزبان جناب استاد اشکان کمانگری هستیم، خواننده و موسیقیدان، و درباره موسیقی و آواز سنتی با ایشون صحبت میکنیم، ضمن اینکه کارهای بسیار زیبا شنیدنی از ایشون با هم گوش میکنیم. جناب استاد، عرض کردم که در واقع درباره اجراها میخوام از شما سوال بکنم. حالا یه بحثی هم راجع به گروه های هدف و اینها شد، کنسرت هایی که در واقع اجراهایی که خارج از ایران گذاشته میشه، که البته استاد البته در سالهای پیشین خب خیلی خیلی بیشتر بود و سال به سال و رفته رفته متاسفانه کمتر شده، و این خب زیاد هم خوب نیست برای ما، برای اینکه خب بیشتر شنیده میشدیم، بیشتر دیده میشدیم، بیشتر اسممون در این حوزه بر سر زبان می اومد، که حالا کم رنگ شده. از اونجایی که میدونم شما هم خیلی اجرا داشتید در خارج از ایران در کشورهای مختلف، از شما میخوام سوال بکنم که گروه هدف شما، در واقع مخاطبان شما، علاقمندان به موسیقی شما چه کسانی بودند و چطور ارزیابیشون میکردید و میکنید؟
خواهش می‌کنم. ببینید، قالب اجراهایی که در این سالها به درستی اشاره کردید، البته که یه مقدار در واقع اساساً برگزاری فستیوال‌ها و برنامه‌هایی که سابقاً اجرا می‌شد در کشورهای اروپایی یا حتی کشور آسیایی و افریقایی، حتی به خاطر مشکلات طبیعتاً زمانه مقداری خوب کمتر شده بله. و اساساً اتفاقی که چندین و چند زبان و رنگ‌های مختلف در کنار هم موسیقی شنیده بشه در یک فضای مشترک، فضایی که میتونست یک هنرمند از هندوستان و یک هنرمند از ایران و یک هنرمند از مصر با هم کلامی داشته باشن و هم آوایی کنن، این روزها خیلی خوب کمتر شده به نسبت گذشته. و چرا اینقدر دور بریم؟ حتی کشور خودمون، من واقعا جلسه بیدم فکر میکنم به اینکه چه حیف، فرصتهای عجیبی برای برگزاری فستیوالهای بزرگ موسیقی در این کشور هست. اقلیم و نقاطی رو رفتیم در کشور عزیزمون، دیدم که حیرت انگیز بود. یعنی به نظرم میرسد در این کشور چه ظرفیت هایی نهفته در قیاس با فستیوال هایی که توی این مثلا شاید 20 سال ما با خیلی دوستان هنرمند رفتیم و برنامه‌شو کردیم. به نظرم میرسد در ایران خیلی کارهای بزرگتر میشه کرد، کارهای جهانی، کارهایی که واقعا به اسم ایران ثبت بشه و بمونه، مثلا تکرار نشدن، این امکانش هست واقعا. ولی خب به هر حال دیگه یه مقدار یک همت در واقع آنی‌تر میخواد و یه مقدار کار یکمی سخته، ولی به هر حال امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته. اما در ارتباط اجرایی بیرون از ایران، خب غالب این فستیوال ها با همین روی کردی که شما گفتم، نگاه به موسیقی شرقی یا به افریقایی، مثلا برگزار شده در مرکز مطالعات شرقی افریقایی دانشگاه لندن، مثلا اولین اجرایی که ما انجام دادیم سال 2006 تقریبا، که خب شاید اولین برخورد من با مخاطب عملا بود که زبان فارسی رو، زبان در واقع اولش نیست، زبان مادریش نیست، آمده توی سالون داره مثلا شعر حافظ یا سعدی و اساسا موسیقی کلاسیک ایرانی میشنوه. همطور که گذشت و اجراها رو داشتیم، نقطه مشترک همه این اجراها این بود که بسیاری تشنه ادبیات فارسی هستن.
جلده.
یعنی خیلی برای من جالب توجه بود این که چقدر زمان فارسی در مثلا اروپا کسانی هست که هستن که در واقع این زبان رو دنبال میکنن و علاقمند هستن به شعر حافظ هستن. بارها شد که در به یاد دارم در بعضی از این فستیوال ها ما بعد از مثلا کنسرت ها یا شاید گاهی قبل از کنسرت در مورد شعری که داره خونده میشه مثلا به زبان مثلا انگلیسی سعی کردیم که مثلا یه ترجمه ای از اون شعر رو مثلا بخونیم یا یه صحبتی بکنیم در ارتباط با اینکه قرار هستش چه چیزی احتمالا دوستان بشنون تا حدودی با فضا آشنا بشن. و یادم هست یک سفری داشتیم در یه فستیوالی، در فستیوال روح مقدس در هندوستان، که خب بیا در واقع شنونده مخاطبی که شبانه روز آمده بود که در واقع موسیقی بشنوه توی فستیوال توی مدت چند روز و به طرز عجیب پیگیر اشعار حافظ بودن از حافظ. و ما خلاصه بعد از اینکه فستیوال و اجرا تمام میشد تا خلاصه پاسی از شب کارو ترجمه در واقع اشعار از حافظ به زبان انگلیسی برای ایشون بود، گرچه ایشون فرانسوی بودن، ولی به هر حال حالا به یه دهنی بود لطایف الهیادی خلاصه اون معانی رو سعی می‌کنیم برسونیم. ولی به هر حال اینا عرض کنم که بسیار از مخاطبان پیگیر ادبیات غنی فارسی بودن و بخشی هم با موسیقی ایرانی آشنا بودن، یعنی موسیقی ایرانی رو شنیده بودن از اساتیدی که سالها توی درهای گذشته سفر کردن به اروپا. و از این ریس ما نیاز داشتیم که نمونه‌ای که روی صحنه اجرا می‌کنیم به لحاظ شعر، به لحاظ در واقع غنای در واقع موسیقی چیزی باشه که از یک عیار در واقع در خوری برخوردار باشه، به لحاظ شعری محکم باشه. در نتیجه ما غالبا برنامه ها و رپرتواری که اجرا میکردیم که البته فضای کلی کار رو طراحی میکردیم، با دوستان تمرین هایی داشتیم در ایران و بعد تا حدی دست باز بود و به نوعی در واقع این امکان رو داشتیم که بخش هایی از کار رو در اجرا به فراخور در واقع صحنه و حال اجرا بتونیم که مثلا طولانی تر یا کوتاه‌تر، موجزتر یا حتی مثلا با تفاوت هایی بین اجراها
بله.
به شکل بداهه در واقع رقم بخوره. گاهن توی این اجراها از میونه مثلا شاید 5 اجرا یا مثلا 6 اجرایی که بود مثلا یک اجرا به طور خاص و ویژه همراهی بین مخاطب اودینس و ما روی صحنه به شکلی بود که اون همزبانیه و اون اتفاق شکل میگرفت و شاید مثلا نمونه ویژه تری بود میونه تمام اجراها. و این در واقع تجربه‌ای که من از مخاطب و شنونده این کنسرت ها داشتم تو این سال‌ها، غالبا در واقع دغدغه ادبیات فارسی، شعر فارسی
بله. و اینو خودمون هم داریم جناب استاد کمانگر، یعنی خود ما ایرانی ها هم
بله.
مسئله شعر برامون خیلی مهم هست و خیلی موقع در کنار موسیقی اون شعر کار هست که خیلی ما رو جذب میکنه. اینه که حالا در برخی از موسیقی ها کمتر اینطوری، یعنی کلام اونقدر مهم نیست بله. که در واقع خود موسیقی، ولی ماها اینقدر عجین شدیم با این کلام که اون شعره برامون خیلی مهمه. حرف زبان کشو چون من میدونم شما در تاجیکستان هم اجرا کردین، البته خب یک تفاوت های زبانی با هم داریم، ولی خب در چون در واقع ریشه هر دو فارسی هست و خیلی همدیگر رو میفهمیم، اونجا چطور بود، استقبال چطور بود، نگاه ها چطور بود، چه چیزایی اجرا کردید؟ نمیدونم دقیقاً چه سالی بوده، خاطرم نیست.
بله سال اشتباه نکنم سال شاید 2009 یا 2008 فکر میکنم ما اجرا کردیم در تاجیکستان. و خب تجربه خیلی بی‌نظیری بود، اول اینکه سرزمین تاجیکستان و سرزمین خوجند رو دیدن برای من خیلی خوشایند بود، به ویژه حال هوای عجیبی که خوجند داشت. شاید دیگه واقعا هم همون یک دفعه اتفاق افتاد و دیگه نشد تا الان، شاید اگر که نرفته بودم خوجندی که آرزوهام بود واقعا که مثلا برم حتما خوجند و اون سرزمین رو ببینم. اما در تاجیکستان ما با گروه سپید و سیاه، دوستان عزیزم در گروه سپید و سیاه اجرا میکردیم و اشعاری از حضرت حافظ رو اجرا کردم اونجا، تا چه که ذهنم یعنی در واقع بیاد دارم یاری کنه از حضرت حافظ اجرا کردم غالبا در سفر تاجیکستان. و یه خاطره‌ای هم که براتون میگم شاید جالب بود، من نمیرسم که به خواننده در تاجیکستان میگن حافظ.
حافظ.
و در همون ابتدای ورود به در همون فرودگاه که ما از هواپیما خواستیم که خارج شیم و قدم بذاریم به خاک کشورشون، یک در واقع عرض کنم که نانی که نان محلی در کشور بود رو همون پای هواپیما آوردن که یک در واقع تکه از این نان رو در واقع همه در واقع کسانی که در میان به عنوان میهمان در واقع از این نان بخورن، به نوعی در واقع خیلی جالب بود برام و خیلی هم مراسم سنت خیلی زیبایی داشتن در اون کشور و هر گوشه و کنار پایتخت تاجیکستان دوشنبه رو یادم میاد که موسیقی جریان داشت، حتی در فیلارمونی تاجیکستان اجرا میکردیم. یادم هست که سالن‌های تمرینی که از سالها پیش اونجا فعالن و سازهایی که مثلا در واقع ویولونسل و کنترباس هایی رو من میدیدم در سالها تمرین که شاید به مثلا حداقل نیم قرن قبل برمیگشت،
میدونیم که بخشی از روسیه شده. بوده و خب موسیقی در اونجا بله. خیلی همیشه در روسیه
واقعا جاری و ساری بوده موسیقی بره. و خیلی واقعا تجربه بود.
انسان های بسیار بسیار نازنینی هم هستند هم زبانان تاجیک ما. بخشی از دلبرا رو میخوام از خانم نیکو یوسفی خواهش بکنم که برامون پخش بکنن، بشنویم.
از غم دلبرا گر بجوی، خسته ام بسته بم تار موی، خسته ام بسته بم تار موی، زد از توبه هر گفت و گویی، جان ما دل برا های خوبی، جان ما دل برا های خوبی. خوشم دل خوشم جان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، گردش باغ و بوستان نخواهم، من به جای تو جانان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم، بی تو این زجر و زندان نخواهم. عمری سر آرزوی پای دل بسته شد بر سبوی، تازه کن از شط ملگلوی، آب رفته نیاید به جوی، نازنینا چه غافل نشستی، از توافا که طرفی نبستی نازنینا چه غافل نشستی از توافا که طرفی نبستی شیوه ها می کند دار هستی عاشقی پیشه کردی برستی عاشقی عاشقی پیشه کردی برستی از غم از دل برا گرم جوی خستم بسته بر تار موی خستم بسته بر تار موی خیزد از ما به من گفته بونی جان من
بسیار علی. دلبرا رو شنیدیم ولی کار شما لطفاً آقای کمانگری برای ما معرفی می‌فرمایید.
بله، اثر دلبرا با آهنگسازی و تنظیم دوست هنرمندم جناب استاد حامد فکوری هست و قطعه‌ای بود که سال 92 اشتباه نکنم 95 ما این قطعه رو در یک مجموعه به نام 10 تصنیف منتشر کردیم و خب استقبال و نگاهی که به این قطعه شد در زمان خودش با در واقع این شکل و در واقع فرمی که داره ارائه میکنه خیلی متفاوت بود، تا جایی که خب یک آلبوم در واقع کاملا با همین سازبندی هم به اتفاقیشون افتخار داشتم که انجام شد و هنوز البته خب منتشر نشد، امیدوارم حالا در زمانه
بسیار علی. فرصتمون به سرعت رو به اتمام رفت بدون اینکه خیلی متوجه باشیم، ثانیه ها و دقیقه ها گذشتن، اما در این دقایق آخر میخوام ازتون خواهش کنم راجع به حالا اشاره هم کردین در واقع کارهایی که دارید انجام میدین، کارهای اخیری که مشغولش هستید برای ما خیلی کوتاه توضیح بدید.
میکنم بله، من عرض کردم خدمتتون حدود تقریبا یک سال نیم دو سالی هست که به این فکر میکردم چطور میتوانیم که ادبیات کلاسیک رو بله. حتی اشعار در واقع بزرگان ادبیاتمون رو به نوعی نزدیک کنیم به شنوندگان موسیقی، ضمن اینکه حالا ارزش‌های موسیقی و اصول موسیقی در واقع ایرانی رو حفظ کنیم و یک کاری ارائه بکنیم که امضای خودش رو داشته باشه، در این حال یک مقدار در واقع پیشروتر باشه. خب با دوست هنرمندم آقای حمیدرضا گلشن که آهنگساز بله. در واقع موسیقیدان هستند، کارهایی رو شروع کردیم بر اشعار حضرت سعدی، قطعاتی تحت عنوان فکر کنم اولین قطعه جراحت جدایی بود که در چند ماه پیش منتشر شد، قطعه نشان عاشق که روز بزرگداشت از سعدی منتشر شد و قطعه سخن عشق که قطعه آخر بود توی این مدت، و اولا یه رپرتوار رو تهیه دیدیم طی این دو سال و خوشحالم که به اتفاق ایشون و همینطور دوست هنرمندمون جناب استاد بهنام ابتهی که تنظیم کننده با سابقه موسیقی ما هستند، اولا یک اتفاقی شکل گرفت و آثاری که اون چه که من در واقع میخواستم به لحاظ نزدیک تر کردن یا به نوعی شاید ترانه شدن در واقع ابیات حضرت سعدی برای مخاطب امروز در این مجموعه اتفاق افتاده، حالا امیدوارم که در ادامه مخاطب خودش رو پیدا بکنه.
بسیار درود بر شما، خیلی لذت بردیم جناب استاد اشکان کمانگری، از حضورتون در برنامه خیلی استفاده کردیم، خوشحال شدیم شما رو امشب در استودیو چراغ رادیو تهران دیدیم، همچنان منتظر شنیدن کارهای جدیدتون با اشتیاق هستیم، ازتون سپاسگزاری میکنم.
ممنون از شما، سپاسگزارم،
خیلی متشکرم از شما، بسیار سپاسگزارم که چراغ رو امشب هم از رادیو تهران شنیدید. میدونید که دوشنبه ها اختصاص داره به چراغ موسیقی و اگر مایل بودین همیشه میتونید در واقع در این روز از هفته از موسیقی بشنوید که میگن زبانی است جهانی که فراتر از کلمات سخن میگه. شب بسیار خوب و آرامی داشته باشید و بدرود.
رادیو تهران، رادیو تهران، صدای زندگی، رادیو تهران،
صدای زندگی، رادیو تهران.
ایلام، سرزمین حماسه و تمدن، رویداد ملی ایران جان، ایلام ایران، هفتم تا دهم مرداد ماه 1404.
تمام گردم ایلام، هر زیبا قربان، مناسم من و قربان، نمات گرم شیران.
اسمم بابا بردیه، میدونی کارم چیه؟
اسمم کامی روشنه، مختار اما نابغه، مزرعه داره بیت کوین، کارآفرین با سابقه،
مصرف بی رویه، کار خیلی بدیه.
ولی آخه بابا برقی جون، هوا خیلی گرمه امسال، کوله رو بذار رو هیف ده، خونه بشه مثل یخچال.
هرگز نشه فراموش، لامپ اضافی خاموش،
آدم دلش میگیره خونه که تاریک میشه، لامپ اضافی باید روشن باشه همیشه.
بس کن دیگه بابا جون، گوش کن ببین چی میگم. کولر روی 25 چراغا هم خیلی کم، باید پشت هم باشیم که خونه روشن باشه، هوای خوب خونه سهم تو با من باشه. برق آخه مال همش، حرفمو خوب بکن گوش، به فکر بقیه هم باش، لامپ اضافی خاموش.
آینده را با مصرف آگاهانه می‌سازی.
من دارم در مورد زندگی دو تا آدم با هم دیگه حرف میزنم.
اصلا فکر منو نکردی نه؟
من دیگه دنبال بچه دار شدن نیستم.
از من خواستم بچه رو بندازم.
آلا
خواهم داری از خودت میگذری برای تنها بچه هم
بجونه بچه هم مهمه.
اگه اینجوریه که پس بچرخ تا بچرخ.
زندگی هزار بالا پایین داره.
فقط خونه بدم میخوام.
ما اینجا همه یه خانواده ایم.
داریوش فرهنگ، نفیسه روشن، کاوه خداشناس، ویدا جوان، بهرام ابراهیمی، سام قریبیان در آلا، هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
فکر میکنی امید زنده است؟
خانه روشن، گزارش ها در 22 بوستان شاخص منطقه 6 تهران تعداد 122 دستگاه آبگرم کنه خورشیدی نصب شده که این اقدام مهم باعث شده مصرف انرژی توی این فضای عمومی تا 10% کم بشه و یک اقدام مؤثر برای حفاظت از محیط زیست و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی انجام بشه. باید بدونیم که انرژی خورشید منبعی بیکران، رایگان و پاکه که میتونه فشار بر شبکه برق و همینطور منابع تجدید ناپذیر رو کمتر کنه. آبگرمکن‌های خورشیدی علاوه بر کارایی بالا، آرام و بی صدا هستن و نصب ساده‌ای هم دارن. هرچند هزینه اولیه وجود داره، اما صرفه‌جویی اقتصادی اونها در طول زمان قابل توجهه. این پروژه‌ای که گفتم نمونه‌ای از توسعه پایدار شهریه که نشون میده با استفاده از فناوری‌های نوین و انتخاب‌های هوشمندانه می‌تونیم به حفظ منابع طبیعی و سلامت شهرمون کمک کنیم.